أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در آستانه شهادت بانوی بزرگ عالم اسلام صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. مرحله دوم شهادت و وفاتی که بر اون حضرت گرفته میشه، یک مرحله رو روایت 75 روز است و یک مرحله رو روایت 95 روز، و ظاهراً این مطلوب خود اون بانو هست که دو مرحله براشون عزاداری گرفته بشه. چون بعضیا به فکر افتادند که یکی کنن ولی اجازه ندادند. یه قضیه که خود من برام اتفاق افتاد، بعضی جاهام گفتم، عرض کردم این مطلب رو. یه سفر ما مکه مشرف شدیم پیش از انقلاب، در بقیع من مشغول زیارت بودم. اون موقع هنوز خاکی بود صحن بقیع، فرش و اینا نکرده بودن، خاکی بود و آزادم بود. می رفتیم تا سر قبور، یه فاصله چند قدمی مردم می رفتن زیارت می خوندن. ما داخل بقیع در همون محدوده قبور مطهر ائمه علیهم السلام زیارت می خوندم، دیدم یه آقای روحانی شیخی با اسکورت، چند نفر نیروی مسلح با اسلحه، اینا همراه ایشون بودن، وارد بقیع شد. یه جوانی هم که پیدا بود مثلا آقازاده ایشون هست، اونم روحانی مؤمن بود، همراهشون بود. همون جا اومدن وایسادن برای زیارت. من رفتم جلو با اون آقازاده شیخ جوان، گفتم این آقا کیان؟ فارسی بلد نبود، عربی حرف میزد. گفت که ایشون شیخ علی آل کاشف الغطا، نوه مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا، شیخ علی. بعدم که ما اینجا قوم گفتیم آقایون همه میشناختن ایشون رو، از علمای نجف بود. عرض کنم که بعد از زیارت ما رفتیم خدمت خودشون، هم سلام و احوالپرسی، و خودشون فارسی خوب صحبت میکرد. یه سوالاتی از من کرد، همونجا تو بقیع که قدم می‌زدیم سوالاتی کرد، و حالا مثلا یه سوال علمی هم بود، یه چیزی ما ظاهراً حاضر و ذهن بودم اونجا مطرح کردم، ایشون خوشش اومد. گفت که ما در فلان مهمانخانه فندق القصر کنار حرم بود، الان خراب شده دیگه نیست، گفت در فندق القصر هستیم و بیا اونجا شما، ما ببینیم شما رو. ما هم رفتیم، هم ایشون بازدید ما اومد در کاروانی که بودیم، هم ما چند جلسه خدمتشون. از جمله گفتن من شبها بعد از اینکه ساعت 10 در حرم رو میبندند، ما خصوصی میریم زیارت، چند نفر شما هم بیا. ما چند شب که بودیم رفتیم، شب موقعی که درهای حرم بسته می شد در رو باز می کردن، ایشون می رفتن وارد می شدن، ما هم رفتیم. از دم که وارد می شد، این چیزایی که بودن خد خدام یا مأمورین اینایی که بودن، یکی مدت پولی بهشون می داد، حالا 5 درهمی، دیناری، 10 دیناری، 5، نمی دونم چقدر، به هر کدامش این مبلغی می داد، خیلی هم احترام می کردن. همچی چسبیده به شبکه های زریح متحر حرم متحر حسیر پهم میکردن، ما وای میسادیم نماز و زیارت. یکی از روزها ایشون این قضیه رو گفت که مقصودم بیان این قضیه است. در ضمن صحبت هایی که داشتن فرمودن که جد ما مرحوم کاشف القطاع یه وقت تصمیم گرفت که دو مرتبه برای فاطمه زهرا سلام الله علیها عزاداری گرفته میشد و این مناسب نیست. از شکوه و عظمت جلسات میکاهد. یه عده این جلسه این دفعه میرن زیارت جلسات شرکت میکنن، یه دست اون جلسات سامری کنن، یه عده میگن این دفعه نمیرسیم، اون دفعه بعضیا نه این دفعه میرسن نه اون دفعه. اگر یکی باشد که مردم همه بدونن ایام شهادت و عزاداری فاطمه زهراست، شکوه بالاتری جلسات پیدا میکند. با این فکر و ایشون فرموده بود که خب ما مرجع تقلید مردم هستیم، مسائل دینشون رو از ما میپرسن، مسائل دینیشون رو از ما تبعیت میکنند. اگر ما اعلام کنیم که مثلا فلان موقع شهادت اتفاق افتاده، مردم قبول میکنن و یکی میشه. حالا ببینیم مثلا تحقیق کنیم ببینیم کدوم یکی ترجیح داره. با این فکر ایشون به این در مقام صدد این برمیاد که تحقیق کند شهادت فاطمه زهرا رو روایت 75 روز ترجیح داره یا روایت 95 روز. هر کدوم ترجیح داده شد همون رو اعلام کنن که عزاداری و وفات برای فاطمه زهرا جلسات اون وقت گرفته میشه. چون شروع میکند به تحقیق و کتابای جمع میکند، کتابای تاریخ، کتابای حدیث، مال عامه، خاصه، اقسام و انواع کتب و در مقام تحقیق و پژوهش رو این قضیه است که ترجیح با کدوم یک از دو وفاتی است که گرفته میشه. ایشون گفتن که مرحوم کاشف القطاع مادری داشت، پیرزن متحجده و به نظر میاد فرمود عالمه. این خانم پیرزن مادر کاشف القطاع شب در عالم خواب فاطمه زهرا سلام الله علیها در عالم خواب میبیند که با یه حال تغییر با حال غضب وارد شدن و به این خانم فرمودن که این چه کاری است که پسر تو میخواد انجام بده، این چه کاری است پسر تو میخواد. حالا این خانم اصلا روحش خبر ندارد که پسرش چه تصمیمی گرفته میخواد چیکار بکنه و چه مطالعاتی تحقیقی داره میکنه، خبر نداشت. فرمودن چه کاریست پسر تو میخواد انجام بده و ظاهرن به این تعبیر میخواد عزایم رو کم کنه، دوتا رو مثلا یکی کنه، میخواد عزایم رو کم کنه. این زن پیرزن از خواب بیدار میشه، خیلی مضطرب متوحش، چی بود فاطمه زهرا با این حاله، ناراحتی با غضب، اونم به این تعبیر چرا این چه کاریست پسر تو میکند. بلند میشه از اتاقش میاد بیرون، همون حالا بعد از نیمه شب میبیند اتاق پسرش کاشف القطاع چراغ روشنه، معلوم میشه بیداره. همون موقع شب میره در خانه، در اتاق کاشف القطاع رو باز میکند. ایشون فرمودن که اینقدر دور خودش کتاب جمع کرده بود که پشت کتابا مخفی شده بود، این خانم نمیدیدش، رفته بود پشت کتاب. آمد جلو صدا زد پسر چه میکنی؟ در چه فکری هستی که فاطمه زهرا از تو ناراحته، بر تو غضبناک؟ چی قضیه؟ گفت الان من خواب دیدم فاطمه زهرا سلام الله علیها به حال غضب ناراحتی. فرمودن اعتراض داشتن، این چه کاریست؟ پسر تو میخواد انجام بده و عزای من رو کم بکنه. مرحوم کاشف الغطا متوجه میشه که این قضیهی که میخواد عرض کنم که ببیند این دو مرحله عزاداری گرفته میشه کدوم ترجیح دارد، اونو اعلام بکند و یه مرتبه بیشتر در سال عزاداری برای فاطمه زهرا گرفته نشه، او رو اعلام بکند، مورد رضایتشون نیست. از همون موقع کتاب را جمع میکنه میذارد کنار و دیگه به این فکر ادامه نمیداد، بلکه خودشون در نجف سعی میکنن دو مرحله عزاداری بگیرن و خودش هم در هر دو مرحله شرکت میکرده. این قضیه رو ما از مرحوم آشیخ علی کاشف الغطا، نوه مرحوم کاشف الغطا، از دولب مبارک خودشون شنیدیم. یه وقت باز اینم چند سال قبل خدمت حضرت آیت الله عظما وحید منزلشون من رفته بودم، حالا به همین مناسبت جلسه فاطمه و اینا بود و ایشون تأکید میکردن که عزاداری باید خیلی پرثمر باشد، عزاداری باید با شکوه باشد، مثل عاشورا باشد. آیت الله وحید اینجور توصیه میکردن، من در مدیریت بودم، هی اصرار میکردن که در بین هم شهرستانها، استانها، حوزه سفارش کنید که اهتمام بالایی به عزاداری داشته باشن. به این مناسبت من همین داستان یادم اومد، برای ایشون نقل کردم که در نجف بودیم و شیخ علی ایشون میشناختندش، شیخ علی رو فرمود من این قضیه رو نقل کردم. بعد آیت الله وحید آقازادشون رو صدا زدم، فرمودن ضبط صوت رو بیار بگذار. ایشون دوباره به من فرمودن دو مرتبه این مطلب رو بگی تا ضبط بشه. ایشون میخواستن یه سندی، فرمودن من شنیده بودم اما میخواستم یه سند معتبری برای این داستان داشته باشم. و این مطلبی است که از پسرشون نوهشون نقل میشه، اون خود شاهد و حاضر بوده و این قضیه رو نقل کرده. ایشون علی حالن ضبط کردن، فرمودن من میخوام برای این قضیه شنیده بودن سند معتبری داشته باشه. اینم حالا ما اینجا به مناسبت خدمت شما عزیزان عرض میکنیم. امیدوار هستیم انشاءالله همه ما با اهتمام بالا عرض کنم که شرکت بکنیم. آقایونی که سفر میرن برای تبلیغ میرن انشاءالله با اهتمام برید، حتما در جلساتی که برای اون حضرت گرفته میشه با جدیت، با شور و عرض کنم که شعور انشاءالله جلسات منعقد بشه. ما به همین مناسبت انشاءالله هفته آینده رو تعطیل میکنیم دیگه، شنبه و چهارشنبه که خارج از سه روز عزاداری هست، اون دوتا رو ما ملحق میکنیم به تعطیلات. آیونی که میخوان مسافرت برن انشاءالله با دل آرام و پشت گرم برن برای تبلیغ با توفیق الهی انشاءالله. بالاخره اهتمام به این لازمه، باید هم اینجور باشد. امام زمان ارواحنا لتراب مقدمه الفدا فرمودن که اسوه من مادرم زهراست. فاطمه زهرا رو به عنوان اسوه و الگو برای خودشون قبول دارن. خب احترام بالایی برای جدشون قائلن، هرچه ببینن که شیعیانشون در این عزاداری ها بهتر وارد شدن. این شخصی خدمت امام صادق عرض کرد که آقا من از شما درخواستی دارم. فرمود چیه؟ گفت دعا کنید به من. از امام صادق درخواست کرد که دعا کنید به من. امام فرمودن شما فکر کنید ما به شما دعا نمی کنیم که درخواست میکنید دعا براتون میکنید؟ فرمود نامه های اعمال شما رو هر هفته دوبار میارن پیش ما، ما میبینیم از اعمال شما خبرداریم، اگر شما کاری بکنید که در اعمالتون رضایت ما را در نظر داشته باشید ما هر روز به شما دعا میکنیم کاراتون مطابق موجب رضای ما باشد. فرمود حتی اگر ما ببینیم چند تا تخلف و گناهی هم تو نامی عمل شما هست بازم در حق شما دعا میکنیم. علی حال این برای اینکه انشاءالله امام زمان بیشتر عنایت به ما داشته باشن و دعا در حقمون بکنن، ببینن ما در جلسات مادرشون زهرا اهتمام داشتیم، دعوت کردیم، خودمون شرکت کردیم، تبلیغ کردیم، قطعا مشمول دعاهاشون خواهیم بود انشاءالله. عرض کنم که حالا بحث اخلاقی که داشتیم اجمالا اونم اشاره کنیم. بحث ما از نظر اخلاقی در تواضع بود، بعد گفتیم مقابل تواضع تکبر از صفات رذیل است، بلکه از بدترین صفات رذیله صفت تکبر، عقوبت ها و عذاب هایی که برای متکبر در نظر گرفته شده سخت بالاست. و گفتیم راه علاج، کمتر کسی هم هست که مصون باشد از این صفت تکبر، کم و زیاد در افراد هست. عرض کردیم که راه علاجش دو راه، یا علمی که عرض شد، یکی عملی. عملیش رو گفتیم این است که انسان سعی کند اعمال و رفتار و حرکاتش رو متواضعانه با این حالت، حالت کوچکی و تواضع، این اقدامات رو انجام بده. این هم یه دفعه نمیشه، باید جور باشد آدم به خودش تلقین بکنه، سعی کند هی به خودش بخواند، تلقین کند که من باید تکبر رو بذارم کنار، من باید متواضع باشم. و بهترین راهش عرض کردیم این است که انسان الگو برای خودش قرار بدهد، همین رفتار علما، سلف سابق ما، بزرگانی که بودن، اینا در عمل کاملا رعایت میکردن تواضع، در رفتارشون، در برخوردشون با افراد. و بهترین الگو عرض کردیم که شخص نبی گرامی اسلام است که عرض کنم که قرآن فرمود ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، او رو الگو قرار بده. یه حالاتی هم از پیغمبر در یکی دو جلسه عرض کردیم. عرض شد که مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار بخش مفصلی در این زمینه، در اون بخش تاریخ و نبی گنا، در تاریخ پیغمبر، باب و مکارم اخلاقه و سیرهی و سننهی صلی الله علیه و آله و سلم، یه باب اینجوری دارد. تو اون باب روایات کثیری آورده است که مناسب برادران عزیز یه دور مطالعه کنند. یه بخشش رو مرحوم مجلسی اینجور آورده است که اما آدابه صلی الله علیه و آله و سلم فقط جمعها، ایشون فرمود فقط جمعها، اون آداب و رفتار عملی رو فقط جمعها، عرض کنم که بعض العلماء، بعض از علماء اومدن این آدابی که پیغمبر در رفتارشون بوده اینا رو جمع کردن، اونجا اینجور بود، اونجا اینجور، اونجا یکی یکی، در روایات متعدد اومده، اینا جمع کردن. فقط جمعها بعض العلماء و التقطها من الاخبار، و تمام این حالات رو، رفتار پیغمبر کجا چجور بود، از خودشون نیست، از روایات التقاط کردن. به جای این که ما روایات رو یکی یکی با سند و قبل و بعد و اینا رو ببینیم، ایشون اومده جمع کرده. عرض کنم که یکی یکی هر کدامش یکی از رفتار عملی پیغمبره که انجام گرفته. اینم چند صفحه هست، ما یه چند تاشو انتخاب میکنیم به شرط این که اینها فقط شنیدن نباشد. این رفتار رو انشالله ما سعی کنیم در ذهن داشته باشیم، مکتوب داشته باشیم و عمل کنیم به فضل الهی. چند تا شما انتخاب میکنم، اون همش هم امروز نمیرسه. کان یجلس علی الارض، پیغمبر رفتارش این بود که رو زمین مینشست. مراد از این که نه که رو صندلی نمیشستن، رو زمین یعنی بدون فرش. پیغمبر رفتارش مثلا حالا یه جای فرض فرمود اومدن تو بقیع زیارت بخونن، دو نفر میان یه سوالی دارن، همونجا پیغمبر میشینه گوشه بقیع رو زمین جوابشون رو میده. اینم نه یه دفعه پیغمبر این کان رو بکند. کان رسول الله، رفتار پیغمبر این بود. اینا رو از عرض کردیم شون فرمود از روایات گرفتن اینا رو. کان یجلس علی الارض و ینام علیها، رو زمین میخوابید بدون این که فرجی. مثلا فرض فرمود عباشون رو پهن میکردن رو زمین میشستن، عباشون رو پهن میکردن میخوابیدن. کان رسول الله یجلس علی الارض ینام علیها یأکل علیها، همونجا رو زمین میشستن یه چیزی جلوشون میذاشتن غذا میخوردن. و کان یخسف النعل، تواضع عملی، پیغمبر کفش خودشون رو وصله می زدن، اگر یه جاش پاره شده خودشون یه نخی سوزنی چیزی دست می گرفتن، کف نعلشون نعلینشون کفششون رو می دوختن. عرض کنم که و یرقع الثوب، لباسشون دگمشون کنده می شد، خودشون می شستن دگمه رو می دوختن، یه جا پرپاره می شد میشستن میدوختن. یرقع و رقعه یعنی وصله میزد صوب خودش رو. یفتح الباب، یه کسی در خونه در میزنه، خادم نمیفرستدن، نوکر نمیفرستدن دم در. یفتح الباب، خود پیغمبر بلند شد میاد پشت در، چیز در آواز. اینا تواضع عملی است از شخص پیغمبر، شخص اول عالم امکان. کان یفتح الباب و یهلب و شات، گوسفند داشتن خودشون میشستن شیرشو میدوشیدن. عرض کنم که و یجیب و دعوت الحر و العبد ولو علا زراع او کرا، اگر کسی من پیغمبر رو به مهمانی دعوت میکرد پیغمبر قبول میکرد. اینجور نبود که هر جا نره. ولو عبد بود، یه عبدی میامد پیغمبر رو مهمانی دعوت میکرد، پیغمبر قبول میکردن به مهمانی میرفتن. ولو علا زراع او کرا، زراع دست گوسفنده، یه دست گوسفند رو میپختن دعوت کردن، کرا پاچه هست، ولو برای یه پاچه یا یه دست گوسفند که غذا درست میکرد دعوت میکرد پیغمبر، یار تشریفاتی باشد و کی دعوت کند و کجا بریم، نه خیلی عادی دعوت کانه. ار یجیب و دعوت الحر والعبد ولو علا زراع او کرا و یقبل الهدیه. عرض کردم هر کدوم اینا مال یه روایتی است، این آقا بن جمع کرده اینا رو. یقبل الهدیه، پیغمبر هدیه رو قبول میکرد، یک کسی چیزی به پیغمبر هدیه میکرد زیر این که زیر بار نره قبول نکنه، اینجور نبود. یقبل الهدیه ولو انها جرعت و لبنین، ولو یه جرعه، یه جرعه شیر به اندازه مثلا فرض کنید به قول ما یه تعلیوان، یه ظرف تعلیوانی تو یه ظرف شیر تقدیم میکرد، هدیه میکرد پیغمبر، میگه پیغمبر میگرفت قبول میکرد و یأکلها، همونجا پیغمبر میخورد در مقابل همون که هدیه کرده، این جور تواضع عرض کنم که یقبل الهدیه ولو انها جرعت لبن و یاکلها، یغضب لربه ولا یغضب لنفسه. اگر یه قضیه گناهی معصیتی میدیده پیغمبر غضب میکرد، اما اگر برا خودش بود، حتی توهین به خودش میشد، هیچ موقع پیغمبر در رابطه با خودشون غضب نکرد. یغضب لربه ولا یغضب لنفسه. حتی توی روایتی دارد که یکی عربه، از همین عربه های تنخو، آمد لباس پیغمبر، عبای پیغمبر را گرفت کشید، که این لبه عبا به گردن پیغمبر تأثیر گذاشت، قرمز کرد گردن پیغمبر، یعنی با این فشار، و گفت که یا رسول الله دستور بده از این پول بیت المال که پیش شما هست به من بدند. خب یه همچه جسارتی، یه همچه توهینی، اونم با امر مر، عرض کنم که امر کن دستور بده از این پولایی که دست پیش دون هست به من هم بدن. میگه پیغمبر یه نگاهی بهش کردن و زه کفید بچه، پیغمبر یه خندهی تو صورتش کردن و دستور داد یه پولی بهش بدید. هیچ به رو نیاورد که این جور عبا رو کشید که تأثیر گذاشت رو گردن پیغمبر، قرمز کرد. و با این تعبیر عرض کنم که بی توجهی، بی احترامی، پیغمبر یه چیزی هم بهش داد. اینا نمونه هایی از رفتار پیغمبر که انشاءالله در عمل، حالا بعد ادامش هم باز بعد میگیم، انشاءالله امیدواریم در عمل ما انجام بدیم به فضل الهی. بحث ما در سومین از شرایط وجوب زکات، که شرط تعلق وجوب به انسان این است که عرض کنم که بالغ باشد، عاقل باشد، و یکی این که مالک باشد، مالک اون مال باشد تا زکات بهش تعلق بگیرد. وقتی این که گفتیم مالک باشد، گفتن سه چیز رو اخراج کردن. یکی موهوب را قبل از قبض، چون هنو مالک نشد، یک کسی هبه کرده مالی رو به کسی ولی هنو تحویل نداده، زکات به اون شخصی که بهش هبه شد نیست. یکی فرمود عرض کنم که در قرض، کسی قرض میگیره مالی را تا تحویل نگیره، قبض نکنه، مالک نیست. پس قبل القبض زکاتش به عهده اون قرض گیرنده نیست. سومیش مصابه، مالی رو کسی وصیت میکند برای کسی، بعد از من این خانه مال زید، بدید به زید، این مبلغ رو بدید به زید. این وصیت تملیکی است، گفتیم دیروز. وصیت تملیکی این است که مالی رو تملیک میکند به غیر که در ملک او قرار بگیرد. تملیک کرده، تو وصیت نامش نوشته، امضا هم کرده، ولی هنوز تحویل اون طرف نداده، یعنی اون طرف هنوز قبول نکرده. گفتیم دو تا شرط دارد، یکی وفات، چون تملیک مال بعد الموته، تا خودش حیات دارد هنوز تملیک نشده. یکی هم قبول طرف، اگر او هنوز قبول نکرده به او تعلق، ملک او نیست، پس ملکیت شرطه. زکات به اون موساله که مال بهش وصیت شده، زکات به او تعلق نمیگیره چون هنوز قبول نکرده، یا این هنوز حیات دارد. پس در مصابه هم دو تا شرط گفتیم.
حاجی آقا، یک مشکلی که در این ملکیت هست اینه که زکات یک امری که بر علیه انسانه، نه بر له انسانه.
بله.
که ما بگیم شرطش اینه که مالکیت داشته باشه. زکات در واقع مالیاتی است که نظام اسلامی از افراد میگیره از پولدارها تا اینکه این فوارق طبقاتی رو از بین ببره. خب اگر اینجوری باشه دولت در حین سرکشی به مزارع و هر مزرعه‌ای که میرسه یارو میگه آقا من مالکش این نیستم، مالکش خارجه، من مباشرم فقط. و چون شرط ملکیت را در زکات ما به کار بردیم، دولت هم دیگه حق نداره از این زکات بگیره. طرف میگه من فقط مباشرم، من رعیتی، من سر رعیت مباشر میگم.
خب
من فقط توی زمین
قانونشون قانون مالیات نیست که از مالک میگیرن یا از چیز
مباشر. یک امری در مورد زکات هست، اون اینکه آیا زکات به عین
حالا اون بحثا اون بحثا رو دیگه اینجا ببینید، بحثا رو اینجا نیارید.
این خود مالکه میخواد بده
نده. ببینید در اینجا ما میگیم میخوام ببینیم زکات به کی تعلق میگیرد. ببینید بحث ما اینه، زکات
تعلق اگر بگیم بگیره
ده، اینو که ده ده مرتبه فرمودید که درسته به این تعلق میگیره، اما اونی که متصدی پرداخت است مالک به عهده اون میاد، برای او واجب است. خیلی خوب، بسیار خوب.
اینه که مالک این راحت میشه بار فرار کنه.
تا مادامی که این شخص تحویل نگیره، قبول نکرده اون مصالحه، تا مادامی که قبول نکرده مالک نیست.
بله این تو فقه فردی
خیلی خوب
میگیم تا مالک، اما اینکه زکات یک امر اجتماعی هست و برای جامعه هست و پخشش برای فقرا هست، این اینجا یه همچین مشکل حقوقی پیدا
میکنه. زکات تعلق به بگیره نمیذاریم فرار کنیم،
خیال
راحت باشه.
حالا توجه بفرمایید، اینجا ما گفتیم در مصابه دو شرط هست تا اون زکات بهش تعلق بگیرن. یکی بعد الوفات، موسی باید بمیرد تا نمرده هنوز اون مالک نیست، یکی هم اون قبول کند. این دو تا شرط رو گفتیم و تمام. مرحوم سید دیروز هم یکی از آقایون سوال کردن، مرحوم سید در عروه شرط قبضم اینجا اضافه کرد، در اونجایی که کسی وصیت میکند که این مال من مال فلانی. خب یکیش گفتیم بعد الفوت، تا مادامی که حیات دارد که وصیت صدق نمیکنه. یکی هم قبول که باید اون طرف قبول بکند. ایشون مرحوم سید در عروه فرماد یکی هم قبض، تا مادامی که اون طرف مصالح قبض نکنه، تحویل نگیره، مالک نیست. این قبضم ایشون در اینجا مثل در قرض گفتیم، در هبه گفتیم قبض لازمه، اینجا میشون قبض رو شرط کرده. فرمود عبارت مرحوم سید اینه، فرمود بر این که فلا تجب الزکا قبل تحقق الملکیه، قبل از این که اون طرف مالک بشه زکات به عهدش نمیاد، کل موهوب قبل القبض. یکی هم فرمود والمصابه قبل القبول او قبل القبض، در مصابه هم که وصیت میکنه این مال من مال زید، چون فرماد تا اون زید تحویل نگیره قبض نکنه مالک نیست. ما گفتیم قبول باید قبول بکنه، ایشون فرماد قبول تنها هم کافی نیست، ولو گفت بسیار خوب من قبول دارم این آقا وصیت کرد مال مال من باشد قبول دارم، اما بازم مالک نیست، باید قبض بکنه، تحویل بگیرد تا مالک باشه. بله بله، او اول قبض. حالا اینجا نه، شاید از باب این هست که اگر قبول بگید قبض باشه دیگه، قبولم هم قبضه. بله قبض رو یکی از انواع قبول میگیره. بله عرض کنم که قبول او قبل القبض، این و قبل چیز رو شرط رو ایشون کرده. منتها بزرگان بعد از ایشون این حرف رو رد کردن. مرحوم آقای خویی رد میکنه و خیلی هم تند اعتراض میکند به مرحوم سید. عبارت مرحوم آقای خویی اینه، ان اعتبار القبض فی الملکیه فی باب الوصیه، در باب وصیت بخوام بگیم کسی وصیت میکند مال رو برای کسی یعتبر القبض فرمود هو باطلون، تعبیر اینجور داره. این شرط قبض در باب وصیت برای موساله این فرمود این شرط باطلون، بل و غیر محتمل قطعا، نه تنها میگیم باطله، اصلا احتمال داده نمیشد. احتمال این که بگیم در وصیت شرط در ملکیت این است که قبض بکنه تا مالک بشه، احتمالش داده نمیشد. اول فرمود اشتراط باطلون، بل و غیر محتمل قطعا، قطعا همچه احتمالی داده نمیشد. لعدم اعتبار القبض فی هذا الباب، در باب وصیت قبض اعتبار ندارد، بلا شبه ولا اشکال ولا قائل به، اصلا کسی هم قائل نشده است. فقط مرحوم سید اینجا فرمود قبض معتبره، کسی قائل نشده بهش، ولا بل لا قائل به، معروف بل ولا غیر معروف، نه شخص عالم معروفی از علمای شناخته شده یه همچه شرطی کرده و نه از عالم غیر معروف. خدا رحمت کند مرحوم آقای دامادی وقتا به این مناسبت فرمود نه هیچ آخون ملا مرده، چون فرمود هیچ ملا مرده این حرفو نزده، ملا مرده، هیچ ملا مرده این حرفو نزده.
یعنی طرف مجبور رو گیره برده؟
بله؟
طرف مجبور رو گیره برده؟
بله گفتین دیگه، بله مجبور.
چی مجبور؟ چرا اینجا رو گیره؟
نه مجبور نیست تا بگه
قبول کن، قبول شرط.
هم شرط
نیست. دیروز که تشریف داشتید که گفتیم در این که قبول شرطه، گفتیم مشهور میگن قبول شرطه، بعضی هم میگن قبول شرط نیست، ولو این که قبولم نکنه این نه نه میگه قبض، میگه قبل القبض مالک نیست، بعد از این که قبض کرد مالک میشه. ده همین میگه تا مادامی که قبض نکرده مالک نیست، بعد از این که اومد قبض کرد میشه مالک، اون وقت زکات بهش تعلق میگه. حالا دیروز گفتیم و شما هم فرمودید و ما هم گفتیم مشهور قائلا به قبول، که قبول شرطه، اقوا هم گفتیم شرطه، اون مال دیروز بود، فعلا قبضه. مرحوم سید فرمود یک معتبر است در باب وصیت که اگر کسی وصیت کرد مالی را برای کسی، شرط این که اون مالک بشه این است که قبض بکند، تا مادامی که قبض نکرده مالک نیست. مرحوم های خوی فرمود این شرط باطله، هیچ کس هم نگفته، قائلم نداره. فرمود نه ام نصب ذلک الی بعض کلمات شیخ، بعضی گفتن مرحوم شیخ در کلماتش هم چیزی هست، میگه اینم ثابت نیست. لذا مرحوم های خوی توجیه میکنه کلام مرحوم شیخ رو، فرمود من المحتمل که بگیم این سهو قلمه، اشتباهی این کلامه او قبل القبض این خطاً اومده، و الا کسی بهش فتوا نداده، نه مرحوم سیدم نباید اینجور فتوا میده. این سهو القلم از خود مرحوم سید قلمه شریف یا نسخ اینو اضافه کردن.
منظور سید از قبض تحمیل گرفتن اون ساله خود درست هم گفته تا وقت بعد مورد وصیت رو تحمیل نگرفته از کجا میاره زکات بده؟ قبض یا چی؟ یا بعد قبض سید گفته باید طرف تحمیل بگیره در
خیلی خوب حالا
زکات بده،
توجه بفرمایید
چه اشتباهی کرده سید؟
ببینید بحث اینه، یه کسی وصیت کرد که این مزرعه من مال زید، وصیت کرد، خیلی خوب، خب یه سال گذشت این مال شد مال زید، تو نوشتم تو وصیت نامش هم نوشته که این ملک مال زید، اون طرف هم قبول کرده، هنو قبض نکرده،
خدا
نه میگیم
تقریب توانه قبل شما از نظر سریع درسته. اگر شما مال بهتون برسه قبول هم کرده باشید، در نجف باشه، قبض نکرده باشید، زکات برید باشید. اصلا عملا نمیتونید زکات بدید.
این تعویل خوبی هستید.
طبعا. حالا عنایت خب مطلب اینو فرمودید دیگه. حالا اگر ما قبول رو شرط، قبض رو شرط ندونیم، میگیم قبول کرده، این مال یک سالم گذشته مالکش شده، باید زکاتشو بده، ولی او هنوز نگرفته،
از کجا بیاره
از کجا برد بردارد بده الان ته نه میگه شرط مالکیت، میگه مالک نیست. اینو دقت بکنید، نه که شما میگید از کجا میده، نه خیلی بهش میدیم الان بیاد تحویل بگیرد بره زکاتشو بده. او میگه هنو از زکات واجب نیست، قبل القبض زکات به او واجب نیست چون مالک نیست. ما میگیم نه خیر، قبل از قبض مالک شد باید زکات هم قبول کرده، بله مالک شده زکات هم به عهدشه، باید بره از گندما بردارد زکاتو بده. بله تمام. بله مرحوم آقای حکیم، عنایت بفرمایید، مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم این ایراد مرحوم آقای خویی را دارد. ایشون هم باز می‌فرماد که قبض در اینجا اعتبار نداره، بلکه همون قبول که کرد مالک میشه. مرحوم آقای حکیم توجیه میکنه عبارت مرحوم سید را، میگه نه در عبارت قبل در موهوب قبض شرط بود، گفتیم لا یملک قبل القبض، در قرضم گفتیم قرض شرط، سومی مصابه این تو ذهنش قبض بوده، به جای اینکه بگه قبل الوفات اون قطعی شرطه، در این حال مرحوم سید وفات نگفته، به جاش گفته قبض، معلوم شد این اشتباه صاحب خطایی است، باید گفته باشه قبل الوفات، گفته قبل القبض. این توضیح هم مرحوم آقای حکیم. حالا این بحث دیگه، بحث پنجم انشاءالله فرق و صلی الله علیه و سیدنا.